به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. امیدواریم همه ما بتونیم از عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش در ماه محرم بهره و توشه معنوی بگیریم. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان گرامی و برنامه امروز زمزم احکام رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور تقدیمتون میکنیم. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما را همراهی بفرمایید، انشاءالله با طرح سوالهایی در خصوص احکام نذر خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
استاد وحید پور، چند برنامه است در خصوص موضوع نذر سوالاتی رو خدمتتون مطرح میکنیم. به حضرت علی محکم شریر توضیح میفرمایید. در خصوص نذر حضرت علی فرمودید که نوعا مردم ما با اون الفاظ و صیغه خاص شرعی نذر رو بیان نمیکنن، بلکه نیت میکنن، حتی گاهی هم به زبان جاری نمیکنن. خب فرمودید که این افراد معجور هستن، اما همه اینها حکم نذر شرعی رو نداره. حالا اگر واقعا به صیغه و الفاظی که وارد شده بود در شرع نذری انجام گرفت و طرف متعهد شد از نظر شرع این کار را انجام بده که احکام خاصی رو داره، ممکنه قیدهای متفاوتی در این نذر باشه. آیا به همه اون قیدها باید توجه داشته باشه و عمل بکنه، یا اینکه نه، اگر مقدار جابجا شد اشکال نداره، اصل نذر مهم هست؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت و تحیت داریم حضور همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون، سوگوارانی که در این ایام بسیار مقدس در مجالس سوگواری خامس آل عبا و یاران با وفای اون حضرت حاضر میشن و با قصد غربت و با دلی مالامال از عشق به اهل بیت عصمت و طهارت واقعا این مجالس رو عظمت و شکوه میبخشن. امیدوارم که انشالله از همه ما و شما مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیر. خب نذر به دلیل اینکه تعهد و به وسیله اون جمله خاص انسان به گردن خودش چیزی رو می آورد، هر چیزی که در اون جملات خاص گفته شود به گردن انسان میاد. یعنی از اول باید توجه بکنه، یا اونها را نگوید، یا اگر گفت در حقیقت قابل پشیمانی نیست، قابل برگشت نیست، یعنی بعداً باید حتماً به اونها عمل کند. حالا زمان خاص آورده، بعضی اصلا تو نظرشون زمان خاص نمیارن، میگه اگر حاجتم برآورده شد من گوسفندی مثلا برای امام حسین، برای حضرت عباس علیه السلام قربانی میکنم. اما کی؟ نگفته کی که در محظور و تنگنا قرار بگیره، چون زمان انسان رو در تنگنا قرار میده. خلاصه زمان یه قیده، انسان مقید میشه. اگر زمان خاصی رو در نظر گرفت، گفت تا سوای امسال، عاشورای امسال، محرم امسال مثلا، اون حتما باید این قید زمان رو بهش عمل بکنه، چون گفته. نه فقط اصل نذر یک تعهد است، اینکه گوسفند رو باید بکشه که واجب است بکشه. کی بکشه؟ در زمان خاصی که خودش گفته، چون خودش چنین چیزی رو به گردن خودش آورد، متعهد شد. مکانش همینطوره، گفته است که من در فلان مسجد در فلان حسینیه بدهم، این حتما باید وقتی این گوسفند را میکشد حتما در همون حسینیه در همون مسجد اطعام بکنه. یه وقت نه، قید نمیزنه، میگه برای امام حسین من نذر کردم که گوسفند بکشم، تو نذرش هم گفته برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد انشالله محرم امسال گوسفندی برای سید الشهدا بکشم. محرم امسال از اول محرم تا آخر محرمش وقت داره، از نظر زمانی در تنگنا نیست، مکان خاصی هم در نظر نگرفته، این گوسفند رو میکشد، میتواند این گوسفند رو بده به حسینیه برای سید الشهدا اطعام بکنه، میتونه بده به مسجد، میتونه خانه یک کسی یا شخصی خیلی آبرومند ولی وضع مالی چندانی نداره، روزه گرفته، میتونه بگه شما روزه گرفته، این گوسفندم اینجا غذا درست کن بده به عزاداران سید الشهدا علیه السلام. مکان خاصی اگه در نظر نگرفته باشه، تعهد خاصی به عهده‌اش نمیاد. پس بنابراین هر اون چیزی که در صیغه نذر بیاد، اما زمان خاص، مکان خاص، عمل خاص که خب طبیعتاً یه عمل خاصی رو متعهد می شود، باید اونها رو دقیقا همون گونه که نذر کرده انجام بده. عمل قبل از اون زمان فایده نداره. یعنی ممکن است یه گوسفندی هم قبل از اینکه حاجتش برآورده بشه یا قبل از اینکه اون زمانی که نذر کرده است مثلا گفته شب تاسوعا، روز پنجم محرم این گوسفند رو قربانی کرد داد حسینیه، فایده نداره، از جیبش رفته، چون نذرش مقید به زمان خاص بود. بنابراین عمل قبل از اون زمان خاص فایده نداره، یعنی در واقع به نذر عمل نکرد. 10 تا گوسفندم اگر بکشه حتما باید تو اون زمان خاص مکان خاص این گوسفند رو برد، مثلا فرض بفرمایید که یه جای دیگه غیر از اون جایی که نذر کرده بود، نذر کرده بود به حسینیه، به طرف به مسجد داد، فایده نداره. نمیتونه بگه خب حالا حسینیه و مسجد فرقش چیه؟ خود شما بر عهده گرفتی، چون تعهد و التزام به وسیله صیغه نذر اون چرا که خودت متعهد شدی باید طبقش عمل بکنی. بنابراین اگر عملی را قبل از اون زمان خاص یا در غیر اون مکان خاص انجام داد فایده ای ندارد. اگر حالا مثلا روزه، مثال روزه رو میذاریم، اگر فرض کنید روزه گرفت 10 تا روزه بگیرد ولی در اون زمان خاص اگر روزه رو نگیره اون 10 تا روزه ای که گرفته بیفایده است.
بله. حضرت خیلی نظر که میخوام بکنم در خصوص نماز روزه همینطوری میگن که اگر مشکلم برطرف شد نمازی بخونم، روزه بگیرم، نه زمان مشخص میکنن نه مقدار مشخص میکنن، همینطوری چیزی میگن، اینا تکلیفشون چیه؟
اگر زمانی رو مشخص نکردی که راحت هر زمانی میتواند عمل کنن، مقدارم مشخص نکرده، روزه یه روز روزه بگیره کافیه.
این افراد پس یک روز بگیرن،
یعنی حداقل،
بله،
به اصطلاح سقف اکثر نداره،
به هر حال تکلیف ثابت میشه از
شده. بله بله. چون نگفته چی؟ من چند روز روزه. بله. نمازم 2 رکعت نماز که بخواند کافیه.
بله. وقت بازم میپرسن که این نمازی که ما برای نذر گفتیم نماز میخونیم 2 رکعت هست، چگونه باید بخونیم؟ آیا اعمال خاصی داره؟ مثلا سوره خاصی داره؟ یه مقدار توضیح میخوان.
متفاوته. ببینید خیلی از ما سوال میکنن نمازهایی دارن ائمه که مرحوم عاشق عباس قمی توی مفاتیح داره، گاهی نذر میکنه نماز امام جواد علیه السلام، گاهی نذر میکنه نماز حضرت زهرا. خب اینها رو باید به همون کیفیتی که وارد شده بخونه تا نظرش ادا بشه. یا مثلا نذر کرده است که نماز حضرت ولی است علیه السلام بخونند، اما یه وقت است نه، صرفا گفته که من اگر حاجتم برآورده شد 2 رکعت نماز میخوانم. این 2 رکعت نماز 2 رکعت نمازی است که مثل نماز صبح خوانده بشود، کافی است، یعنی حمد رو بخواند، هر سوره ای میخواد بعدش بخواند بخواند، 2 رکعته. نیتش هم چی باشه؟ نمازی که به نیت اداء نظرش هست، این کافی خواهد بود. هیچ خصوصیتی هم نمیخواد که رکوعشو من چیکار کنم، قنوتشو من چیکار کنم، چه سوره‌ای بخوانم چه سوره‌ای نخوانم، هیچی. اگر صرفا نذر کرده است که نماز بخوانم، خدایا نماز رو تو دوست داری، منم خیلی به نماز علاقه دارم، من میخوام اگر حاجتم برآورده شد نماز بخوانم، این نماز خوندن به 2 رکعت نماز است، مثل نماز صبح ادای نذرش هم میشه، هیچ اشکالی هم نداره، دغدغه خاطرم نداشته باشه، به نذرش عمل کرد.
خیلی ممنونم و متشکر. فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، مجدداً با بحث کارشناسی برنامه امروز زمزم احکام خدمتتون خواهیم بود.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنونیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید و برنامه زمزم احکام. بحث ما در خصوص احکام شرعی نذر هست، از مصدر استاد وحیدپور استفاده میکنیم. حاجا، یکی از سوالهایی که مطرح شده در خصوص نذر برای بانوان محترم هست که خیلی از نذرها به ویژه در ماه محرم مربوط به خانمها هست، نذرهای زیادی انجام میدن، منتها میپرسن که آیا الزاماً ما اگر خواستیم نذری رو انجام بدیم باید با همسرمون هماهنگ کنیم، با اجازه ایشون باشه؟ اگر خودمون یه مشکلی داشتیم، به هر حال نمیخوایم کسی بدونه و میخوایم یه نذر بکنیم، حتما باید به همسرمون هم بگیم اجازه بگیریم نذر بکنیم، یا یعنی که نه، ما از نظر شرعی اینجا خودمون مختاریم و میتونیم نذر رو انجام بدیم و نیت بکنیم؟ اینو خیلی میپرسن. بفرمایید احکام شرعی این مبحث چیه؟
ببینید، اولا من یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم و اون این است که خانم ها هم برای خودشون مالک میشوند، یعنی اگر نذرشون هزینه مالی در برداشت، خودشون اگر مالی داشتند، مالک اون مال هستند، مال مشروعی است، حالا یا کسی به اونها هبه کرده، هدیه کرده، یا نخیر خانمی شاغل حقوق بگیره و وضع مالی خوبی هم داره، نذر میکند مالی رو میخواد صدقه بده، نذر میکند مالی رو فرض بفرمایید که برای سید الشهدا، از این جهتش هیچ مسئله‌ای نداره و کسی اشکال نکرده. بنابراین حرف سر این نیست که خانم ها آیا مالک میشوند نمیشوند، میتوانند مصرف کنند، از این جهت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. مسئله جای دیگه است و اون این است که اگر خانمی بخواد با اموال شوهرش نذر کنه، که قاعدتاً تو جلسات قبل گفتیم این خلاف ضوابط و مقررات شرعیه، چون نذر تعهد، وقتی من تعهد کردم باید از خودم مایه بگذارم، نه خانمی میتواند از اموال شوهرش نذر بکنه، نه کسی میتواند از اموال دیگری نذر بکنه، این قانون کلیه. بنابراین بحث سر این است که خانم میخواد از اموال خودش، یا اصلا مال نیست، هزینه نداره، میخواد نذر بکند که روزه بگیرد، اصلا صحبت پولم نیست، صحبت مال نیست، صرف این که نذر کرده است، کاری میخواد انجام بده، آیا به قول شما این هماهنگی با همسر میخواد یا نمیخواد؟ طبیعتا همسر حقوقی دارد بر عهده خانمش، کما اینکه برعکسش هم هست، خانمم حقوقی دارد بر گردن شوهر، حقوق طرفینیه. به خاطر رعایت این حقوق که بر عهده خانم هست، این مسئله پیش میاد که آیا میتواند هر گونه نظری بکند، ولو اینکه منافات با رعایت اون حقوق شوهر داشته باشه نداشته باشه، این در فقه بحث شده و طبیعتاً چند نظریه میان فقها رو به وجود آورده. من یه قسمشو بگم، اگر نظر زن با هماهنگی شوهر باشه که مطلع باشد و با اجازه او باشه، این که بسیار واضح و روشنه، صحیح هست و هیچ مانعی هم نداره، باید به نظر خودش هم عمل بکند، اینو همه فرمودن. اما اگر بدون اجازه شوهر باشد مورد بحثه، بدون اجازه شوهر باشه و منافات با حقوق شوهری داشته باشد، منافات با حقوقی است که شوهر به عهده او دارد تو زندگی، اینو همه فقها فرمودن که این نظر منعقد نمیشود.
یعنی اگر خانمی نذر بکنه و مستلزم این باشه که وقت زیادی از شبان روز باید برای این نذر صرف کنه، خب قطعا نمیتونه در خدمت همسرش باشه و خیلی از حقوق ممکنه ضایع بشه. اینجا رو میفهمید
این قطعا بله. این از اون مواردی است که همه فقها فرمودن این نذر منعقد نمیشود. اما بیش از این، یعنی اونجایی که نذر منافاتی هم نداره با حقوق شوهر، فرض کنین نظرش نظر مالی، خودش هم پولو داره، پولو میده و نظرم ادا میکنه و حقوق شوهر هم در خطر نیست، در اینجا هم آیا نیاز داره به اجازه شوهر؟ در اینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از فقهای فقید ما، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم آقای عراقی، مثل مرحوم آقای فاضل و امثال اینها فرمودن بله نیاز دارد، یعنی مطلقا چه منافات با حق شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، نیاز دارد به این که هماهنگی بشه و اجازه از شوهر بگیرد. خب حالا شوهر اگر اجازه نداد، که مشخص است این نذر اصلا از اول منعقد نشد، اما اگر اجازه داد، این نذر صحیح و منعقد هم شده. بعد از این شوهر اگر پشیمان شد، پیش خودش گفت ما بی خودی اجازه دادیم، نه خیلی دیگه، حق برهم زدن نذر خانومش را ندارد، یعنی نمیتواند از عمل به نذر جلوگیری بکنه.
بسیار ممنونم استاد وحیدپور از توضیحات حضرت عالی. خب حالا که ما بحث نذر رو احکامش خیلی خلاصه گفتیم در طی چند برنامه، ممکنه بعضی از افراد نذر بکنن، این رو ما میگیم خدای نکرده به این معنا نیست که اونایی که نذر میکنن به ویژه برای مجالس عزاداری سید الشهدا یه مقدار بی‌توجهن و به نذرشون عمل نمیکنن، نه، وقتی احکام شرعی میگیم میخوایم بحث کامل باشه، ناچاریم که همه اون سوالاتی که خب از ابتلای بیشتری برخورداره این رو مطرح بکنیم. ممکنه کسی نذر بکنه، نذرش هم با اون الفاظ خاص شرعی بگه که حکم و تکلیف شرعی به گردنش بیاد، اما این کار رو انجام نده، مقید به یک زمان خاص و مکان خاصی هم بوده، ایشون هم بی‌توجهی کرده، با علم و آگاهی به اینکه نذر کرده بوده، حالا این کار رو انجام نداده، از نظر شرعی چه تکلیف متوجه ایشون است؟ آیا ایشون باید جریمه بشه یا نه در این دنیا، یا اینکه نه یک عقوبتی است که در آخرت دامنگیرش خواهد شد؟ ان شاءالله استاد توضیح می‌فرمایند.
خب من اینم در پایان برنامه است و فرصت کمه سریع عرض بکنم. همونطور که شما فرمودید، کفاره یعنی جریمه، جریمه دنیوی است، یعنی اگر کسی از روی اختیار به نظر خود عمل نکرد، تعمد، طبیعی است که این معصیت، این گناه کرده، گناهش نیاز به توبه دارد، این بحث بحثی است که مربوط به آخرته، یعنی اگر توبه نکرد روز قیامت عقوبت داره، باید توبه بکنه، معصیت و جریمه دنیویش هم کفاره است. بنابراین کسی که از روی اضطرار، یعنی ناچار می شود به این که مخالفت نظرشو بکنه، نه از روی اختیار، یا او را وادارش میکنن، اینها معصیتی مرتکب نشدن، کفاره هم ندارن. کفاره مال آدمی است که با اختیار خودش عمدن مخالفت میکنه و به نظر خودش عمل نمیکنه. او هم گناه کرده که مربوط به آخرته و هم کفاره و جریمه داره که مربوط به دنیاست. مربوط به آخرتش رو باید توبه بکنه، مربوط به دنیاش هم باید جریمه رو بده. جریمش چیه؟ جریمش همانند کفاره کسی است که عمدن روزه ماه رمضانش رو میخورد. اونجا چی میگیم؟ اگر عمدی بخورد، میگیم که یا یک بنده در راه خدا آزاد کند که فعلا در زمان ما چنین چیزی نیست، یا 60 فقیر را اطعام کند، غذا بدهد، یا 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. این فتوای مشهوره. یعنی میتواند، خب بنده‌ای که نیست الان که در راه خدا بخواد آزاد بکنه، میمونه این 2 مورد، یا اینکه اگر پول داره 60 فقیر را اطعام بکنه، سفره بندازه غذای گرم یا مثلا ظرف‌های یک بار مصرف به 60 فقیر، مثلا چند خانواری است، هر خانوارم 5 نفرن، 10-12 خانوار رو بده، 60 نفر رو غذا بده. یا میگه نه من نمیتونم، پول ندارم که 60 تا فقیر رو بخوام غذا بدم. البته 60 تا فقیر غذا دادن ممکن است به این که به هر فقیری 750 گرم گندم یا برنج امثال اینها بده، اطعامه، به اینا میگن اطعام. حالا ما دیگه نمیخوام توضیح مفصل بدیم. اگر نخواست این کار رو بکنه، برای جریمه این مخالفت با نظرش 2 ماه پی در پی روزه بگیره. این که میگیم پی در پی، یعنی اینجور نباشه که 2 روز الان بگیره، 2 روز هفته دیگه بگیره، 2 روز هفته دیگه بگیره، نه خیر. از این 2 ماه 31 روز را، یعنی 1 ماه کامل به اضافه 1 روز، 31 روز را پشت سر هم که بگیره میشه 2 ماه پی در پی. 31 روز را بدون فاصله، یعنی بینش دیگه نخورد، 31 روز را پشت سر هم بگیره، 29 روزش هم میمونه، اون 29 روزش هم به تدریج بگیره میشه 60 تا. 60 روز روزه کفاره و جریمه این است که به نظرش عمدن عمل نکرده.
بله. خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور از حضورتون در برنامه.
بنده متشکرم.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. علی و فاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظیر. امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر.
رسیدیم به بخش استفتاءات برنامه، قسمت پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع اعزام تقلید. ما رو با این قسمت همراهی بفرمایید.
وقت استفتاءات برنامه.
بفرمایید.
من 2 تا سوال.
برنامه زمزم احکام.
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت استفتاءات.
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمایید.
یعنی که قهر داره، خب از اون کسی هم که صدقه رو گذاشتن برای ما صدقه میریزیم توش. من میخوام اینم از این صدقه میتونم استفاده کنم ازشم پرسیدم قرض یکی دیگه رو بدیم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر چنانچه پولایی که تو صندوق ریختید از پولای خودتونه، خب اگر احتیاج داشتید بخواید بردارید اشکال نداره، ولی اگر از پولای مردم هست، شما حق ندارید که پولای دیگران رو بردارید به عنوان قرض، یا برای خودتون یا برای دیگری بردارید. بنابراین پولی که انسان خودش قصد صدقه کرده و گذاشته کنار، حالا تو صندوق یا در ظرف دیگری احتیاج بهش پیدا کرد، میتونه برداره مصرف کنه، 2 مرتبه میتونه جاش بگذاره، میتونه جاش نگذاره، اشکالی نداره. اگه مال مردمه، نه، هیچ گونه تصرفی نمیتونه بکنه. و چنانچه انسان پولی رو به فقیر داد و در تصرف فقیر واقع شد و قصد غربت کرده و این پول رو به فقیر داده حق پس گرفتن نداره، چون هبه معوضه هست و هبه معوضه قابل رجوع نیست. یعنی پول رو شما دادی در مقابل ثواب، قصد ثواب کردی، ثوابش عوض شماست و شما حق نداری این پول رو از فقیر پس بگیری.
سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با کفاره روزه هایی که قضا شدن، بعد اینا میخوان مثلا باید پولی براش در نظر بگیرن که پول نون بدن براشون مثلا فقیر. حالا این میشه به جایی که نون بده ماکارانی و مثلا چیزایی که از این قبیل هستش بخره بهشون بده؟
سوالی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ میشنویم.
کفاره در مواردی که فرمودند طعام باید باشد، یا باید نون باشه، یا چیزایی که تبدیل به نان میشه مثل گندم، آرد و همچنین چیزایی که جایگزین نان مردم استفاده میکنن مثل برنج، ماکارونی هم اشکالی نداره، چون طعام در مقابل ادام هست، ادام یعنی نان خورش. بنابراین چیزایی که با نان میل میکنن یا جداگانه خودش غذا محسوب نمیشود مثل سالاد و امثال اینا، اینها طعام نیست. بنابراین گندم، جو، آرد، نان، برنج، خرما و ماکارونی هم مانعی نداره، اشکال نداره. اما چیزهای دیگه که معلوم نیست آیا طعام محسوب میشه یا نه کفایت نمی کنن. و اما اگر مقصودتون این هست که شما پول گندم یا نان را فرضاً حساب کنید، فرضاً مثلا هر مدش 500 تومن، بعد بیاد اینا ماکارونی بخرید به فقیر بدهید، اینم اشکالی نداره، در صورتی که به همون تعداد شما بتونید مد طعام یعنی ماکارونی تهیه کنید. یعنی اگر 30 تا بوده است، 30 مد گندم محاسبه کردید، باید 30 مد یعنی 30 تا 750 گرم ماکارونی بخرید به فقیر بدید، و اگر این قیمت کم بود باید روش بگذارید تامین کنید. نمیشه که ما فرضاً محاسبه رو گندم حساب بکنیم 30 تا 500 تومن بشه فرض 15000 تومن، بعد 15000 تومن بیام برنج بخریم کیلوی فرض مثلا 2000 تومن، میشه چند تا؟ میشه 7 تا مد. حالا 7 تا یکم میام بشه 10 مد، در حالی که ما چقدر کفاره باید میپرداختیم؟ 30 مد. فلذا اون کمبودها رو باید جبران کنید، یا آرد، یا نان، یا گندم، یا برنج، یا خرما، هر کدام انتخاب کردید به تعداد همون مدی که واجب شده است باید بپردازید.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 زمزم احکام.
و اما سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: آیا تبدیل کردن معونه خمس دارد؟ یعنی چیزی را برای جهیزیه تهیه کرده ایم ولی برای کار دیگری آن را مصرف کنیم، در این صورت آیا باید خمس آن را بپردازیم یا خیر؟ پاسخ این سؤال را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان می کنند.
در جواب این سؤال کننده محترم باید عرض شود که چیزی رو که شما برای جهیزیه تهیه کردین، این معناش این نیست که تا به عنوان جهیزیه داده نشده و دختر به خانه خودش نبرده این در معونه مصرف شده باشه. نه خیر. البته پولی که برای خریدن این اجناس به عنوان جهیزیه شما به مصرف رسوندین، اون پول رو شما به مصرف معونه رسوندین. اما اگر اینها به عنوان جهیزیه به مصرف برسه، اما اگر اینها بماند و چند سالی بگذره و فرض کنین دیگه اینجور که متاسفانه بین ما رایج شده که میگن دیگه مد نیست و اینها دیگه به عنوان جهیزیه پسندیده نیست که این هزینه های سنگینی رو بر همه خانواده ها تحمیل میکنه، در این صورت اون جهیزیه واقعا به مورد معونه صرف نشده، یک مالی بوده سالها کنار گذاشته شده، حالا که دیگه مشخص شده در جهیزیه به مصرف نمیرسه، مالی است که از معونه سالهای گذشته زیاد اومده و متعلق خمسه و لازم خمسش پرداخت بشه. بله این هست که اگر چیزی در معونه مصرف بشه مثل اینکه فرش خریداری بشه و مدتی زیر پا انداخته بشه و به عنوان معونه زندگی از او استفاده بشه. بعد از چند سال این فرش رو جمع کنن و کنار بگذارن و دیگه از حالت معونه و اساسی منزل خارج بشه، در این صورت نظر مبارک آقا این است که این خمس نداره.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان پردازی، تا در گذر زمان بدان.
دوستان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزاریم. تلاش ما و همکارانمون بر اینه که انشاءالله تعالی بتونیم با طرح سوالهایی که شما عزیزان در اختیار ما قرار میدید و تبیین مباحث جدید درباره احکام شرعی دین مبین اسلام، زمینه آشنایی هرچی بیشتر شما را با این احکام نورانی فراهم کنیم. انشاءالله که تونسته باشیم این مهم رو انجام بدیم و رضایتتون رو به دست آورده باشیم. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 همچون گذشته در اختیار شماست تا سوال هاتون رو برای ما ارسال کنید. اگر هم مایل هستید از طریق مکاتبه سوال هاتون رو بفرستید به نشانی قم، صندوق پستی 3785، خط فاصله 444، شبکه رادیویی معارف، گروه فقه و سیره، برنامه زمزم احکام نامه بنویسید. از توجهتون بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان پردازی، تا در گذر زمان بدان پردازی.